سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. مقام‌های طالبان در نینگرهار می‌گویند که سیلاب‌ها جان دو کودک را گرفته و خسارات سنگین مالی به مردم وارد کرده است. دفتر رسانه‌های ولایت نینگرهار در بیانیه اعلام کرده که در روستای لنده ورسوالی نازیان بر اثر فرو ریختن تیرهای سقف یک خانه 4 کودک زخمی شدند. در گفته این بیانیه یکی از این کودکان در شفاخانه غنیخیل جان باخته و 3 کودک دیگر تحت درمان هستند. بیانیه می افزاید که سیلاب ها در ورسوالی کوزکنر نیز جان یک کودک را گرفته و در ورسوالی بتکود 2 کودک دیگر زخمی شدند. همچنین در این بیانیه آمده است که سیلاب ها در ورسوالی های گوشته، لالپور، نازیان، ممندره، کامه، بتکود و دیگر مناطق خانه ها، زمین های کشاورزی و محصولات زراعتی مردم را ویران کرده است. پیشتر اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده بود که باران ها و سیلاب های چند روز گذشته در ولایت های کابل، پروان، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل و نینگرهار دست کم 5 کشته و 8 زخمی بر جای گذاشته است. گلحسن حسن سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه روز شنبه اعتبارنامه‌اش را به آندری یوروویچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل 3 جولای اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. روسیه نخستین کشور است که در نزدیک به 4 سال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته بود. این اقدام روسیه واکنش‌های گسترده در پی داشته است. چین، مقام‌های طالبان و شماری از حامیان این گروه از این اقدام استقبال کردند، اما فعالان حقوق بشر، فعالان زن و منتقدان سیاست‌های سختگیرانه طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم کردند. ایلان ماسک متحدی پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تأسیس یک حزب سیاسی جدید به نام حزب آمریکا خبر داد. ماسک ثروتمندترین فرد جهان است، هدف از تشکیل حزب سیاسی اش را به چالش کشاندن به گفته او نظام تک حزبی آمریکا خوانده است. او یک روز پیش از این اعلام با ارائه یک نظرسنجی در شبکه ایکس نوشته بود که روز استقلال زمان مناسب است که پرسیده شود آیا خواهان استقلال از سیستم دو حزبی به گفته برخی ها تک حزبی هستید یا خیر. احزاب جمهوری خواه و دموکرات از نزدیک به دو قرن بر امریکا حاکمیت دارند. هنوز روشن نیست که حزب سیاسی ماسک در انتخابات میان دورهی 2026 تأثیری خواهد داشت یا خیر. و در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر در ایالت تگزاس آمریکا از کشته‌شدن حداقل 43 نفر گزارش شده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس یک شنبه 6 جولای گزارش داد که 15 کودک در میان کشته شدگان شاملند. تیم‌های نجات روز شنبه در جستجوی 27 دختری بودند که در کنار دریا به میله رفته و خیمه برافراشته بودند. ایالت تگزاس روز جمعه شاهد جاری شدن سیلاب‌ها بود. گریگ ابوت والی تگزاس در یک کنفرانس خبری وضعیت این ایالت را وخیم خوانده و از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواست منابع فدرال را برای مبارزه با این وضعیت در دسترس این ایالت قرار دهد. مطالب مهم این برنامه: مراسم عاشورا امروز با محدودیت‌های طالبان که زیر عنوان تدابیر امنیتی وضع شده در کابل و برخی ولایت‌های افغانستان برگزار شد، اما گروهی از عزاداران شیعه در هرات نذرهای عاشورا را به مهاجرین بازگشته از ایران در اسلام قلعه توزیع کردند.
مساجدی که امروز نظر و خیرات داشتن اونا آوردن نظر و خیرات خود به کمپ مهاجرین اونجا توزیع کردند.
در ادامه واکنش ها به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه، یک مقام ملل متحد هشدار داده که عادی سازی طالبان بدون پیشرفت های واقعی می تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. برخی دختران محروم از آموزش هم از این موضوع شاکی اند.
راستش خبر اصلا برام خوشایند نبود. باعث یک دختر افغان واقعا فکر میکنم که هیچ کشور نباید حکومت به رسمیت بشناسد تا زمانی که حقوق اساسی و اولیه زنان و دختران افغان دوباره داده نشه.
فعالان ادبیات کودکان درباره تماشای فیلم‌های کارتونی چی میگویند؟
دیدن فیلم‌های کارتونی برای اطفال بسیار مفید میباشه، البته باید با نظارت والدین باشه و متناسب با سن کودک انتخاب شوه.
و در مسائل جهان هم خواهیم داشت که همزمان با تشدید حملات روسیه به کیف، رئیس جمهور اوکراین از مکالمه تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ عنوان بهترین و سازنده ترین گفتگویش با رئیس جمهور آمریکا یاد کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. امروز دهم محرم روز عاشورا است. شماری از عزاداران شیعه در کابل طالبان را متهم میکنند که به بهانه تامین امنیت محدودیت های را بر برگزاری مراسم عاشورا وضع کردند. وزارت داخله حکومت طالبان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به مناسبت این روز خبر داده است. مراسم عاشورا در شماری از ولایات افغانستان نیز برگزار شده است. گروهی از عزاداران شیعه در هرات با حضور در منطقه اسلام قلعه برای مهاجرانی که به تازگی از ایران بازگشتند، نذرهایی از جمله غذا و شیرینی توزیع کردند. سنا کاکر همکارم این موضوع را دنبال کرده.
عزاداران شیعه در کابل مراسم عاشورا را در دهم محرم برگزار کردند. شماری از شرکت کنندگان در این مراسم حکومت طالبان را متهم می کنند که زیر نام تامین امنیت محدودیت هایی را بر اجرای مراسم عاشورا وضع کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنین ادعا کردند که محدودیت های مانند ممانعت از پخش نوحه ها و مرثیه های عزاداری از بلندگوها، ممانعت از برپایی خیمه های عزاداری و نصب بیرق ها و پرچم های سیاه از عواملی بوده که برگزاری مراسم عاشورای امسال را کمرنگتر از سالهای گذشته ساخته است. یکی از بانوان عزادار اهل تشیع در کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
طالبان در برابر دسته سینه زنی تکیه خانه استادگی کردن، پرچم هایشان را کندن. اصلا اینا گفتن که بخاطر امنیت است. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی که پایمال کردن عقاید مردم باشه. اجازه نمیداد که ما مراسم امام حسین را برپا بداریم.
یک زن دیگر شیعه عزادار در کابل کونیس نخواست نامش در گزارش ذکر شود و شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان امسال هم مانند سال گذشته مراسم در روزه محرم را تنها به 3 روز و چند بخش مشخص در شهر کابل محدود کردند.
اینها تلاش دارند تا امنی مردم نتوانند به اساس اعتقادات خود مراسمشان را برگزار بکنم. اینها ممنوع کردن برپایی سقاخانه ها و همچنان تعدادی از افرادی که عزاداری را برگزار میکنن و همچنان بانمات ها و پرچم هایشان در خیابان ها بیرون میشن. اینا از سوی طالبان لطکوب و همچنان دستگیر میشن. و
جواد صالحی یکی از اعضای جامعه علمای شیعه در کابل این اتهامات و ادعاها را نه رد و نه هم تایید می کند، اما بر رادیو آزادی گفت که مراسم در فضای امن برگزار شده است.
برنامه‌های عزاداری و همچنین محرمی در مساجد و حسینی ها همچنان ادامه داره و تا کنون مشکلی خاصی در کابل نبوده.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این اتهامات و ادعاها پاسخ نداد، اما حکومت طالبان در سالهای گذشته در این مورد گفته که محدودیت‌ها بر حفظ امنیت و نظم مراسم عاشورا اعمال می‌شود و هدف سرکوب مراسم مذهبی نیست. اما شماری از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که مراسم عزاداری عاشورای امسال نسبت به سالهای گذشته محدودتر برگزار شده است و تمامی برنامه‌ها در غرب کابل در ساحه دشت برچی و در تکه خانه‌های مخصوص انجام می‌شوند. شماری از باشندگان شهر کابل همچنین می‌گویند که بر روز یکشنبه 10 محرم یا عاشورا شبکه‌های مخابراتی نیز در مناطق مختلف شهر کابل غیر فعال شده است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از تدابیر شدید امنیتی در ولایات مختلف از جمله کابل در این روز خبر دادند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پیام صوتی عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که در آن به مردم از امنیت خوب اطمینان داده و از آنان می‌خواهد که هر گونه فعالیت‌های مشکوک را به منظور تامین امنیت روزهای محرم و عاشورا به مقامات مسئول طالبان اطلاع دهند. در همین حال مراسم عاشورا در شماره از ولایت‌های دیگر از جمله هرات، بامیان، غزنی، مزار و پکتیا نیز برگزار شده است. شماره از شیعیان عزادار در هرات به رادیو آزادی گفتند که امروز نذر روز 10 محرم را به مهاجرانی که تازه از ایران به اسلام قلعه بازگشتند بردند و برای صدها خانواده شیرینی و غذا توزیع کردند. مهدی جعفری، یکی از این افراد، به رادیو آزادی گفت:
مساجدی که امروز نذر و خیرات داشتن، اونا آوردن نذر و خیرات خدا به کمپ مهاجرین، اونجا توزیع کردن. وقتی که ما کمک‌ها توزیع کردیم، طرف هرات از اسلام قلعه ماشینا و موتورایی که از هرات رفته بودن به خاطر کمک و همکاری، کلی مسافرها را از اونجا سوار می‌کردن و می‌آوردن طرف هرات.
در مراسم عاشورا در افغانستان معمولا نذرهای مانند شوله شیرین، چینی‌های سنتی، شربت ریحان، شیر گرم و خرما بین عزاداران توزیع می‌شود. در دوران حکومت جمهوری پیشین از نخستین روز ماه محرم تا دهم آن و بیشتر روز 10 محرم یا عاشورا، این مناسبت در بسیاری از مساجد، تکه‌خانه‌ها و سقاخانه‌های افغانستان توسط شیعیان به گونه گسترده و با مراسم ویژه برگزار می‌شد. این مراسم در آن سالها اما چندین بار هدف حملات خونین شاخه ولایت خراسان گروه داعش قرار گرفت که گفته می شود بر روند چگونگی برگزاری آن تأثیر منفی گذاشت و آن را کم رنگ ساخت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. ادامه واکنش ها به موضوع به رسمی شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه را دنبال میکنیم. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده است که یادسازی طالبان بدون پیشرفت های واقعی و پایدار در زمینه حقوق بشر میتواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. ریچارد بینی در واکنش به رسمی شناختن طالبان از سوی روسیه در صفحه ایکس خود نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگیرد، طالبان نباید عادی سازی شوند. در همین حال شماری از زنان و دختران در افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم روسیه میگویند چنین اقداماتی از سوی کشورهای قدرتمند طالبان را در بی‌توجهی به حقوق زنان جسورتر می‌سازد و امیدها به بهبود وضعیت زنان را کاهش می‌دهد. باز هم سنا کاکر گزارش می‌دهد.
در پی واکنش ها به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز ناامیدی از تصمیم روسیه برای رسمیت شناختن طالبان، این اقدام را نگران کننده خوانده است. اونا وقت روز شنبه 5 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگیرد، طالبان نباید عادی سازی شوند. آقای بنت در ادامه تاکید کرده است که این تصمیم روسیه یک الگوی خطرناک ایجاد می کند و رژیم هایی را که در افغانستان و فراتر از آن حقوق بشر را بدون طرز از پیگرد نقض می کنند جسورتر می سازد. شماره از زنان و دختران افغان که زیر سایه حکومت طالبان از حقوق اساسیشان محروم نیز می گویند که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای قدرتمند جهان همچون روسیه آنان را در بی‌توجهی به حقوق زنان دلیرتر می‌سازد. بهار یک دختر محروم از آموزش به رادیو آزادی گفت:
راستش این خبر اصلا برام خوشایند نبود. باعث یک دختر افغان واقعا فکر میکنم که هیچ کشوری نباید حکومت به رسمیت بشناسد تا زمانی که حقوق اساسی و اولیه زنان و دختران افغان دوباره داده نشه. چون وقتی کشورهای بزرگ مثل روسیه اقدام انجام میدن، حکومت طالبان هیچ وقت مجبور نمیشن و متوجه نمیشن که باید تغییر ایجاد کنن یا به حقوق زنان بیشتر احترام بگذارن.
یک زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان از کار کردن منع شده است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید:
کی به نحو حمایت کشورهای قدرتمند جهان را از حکومت سرپرست نشان میده، در حالی که در افغانستان حقوق انسانی دختران افغانستان پایمال دارند، حق دسترسی به علوم عصری را ندارند، دخترها حق دسترسی و گشت و گذار در بیرون را ندارند و این نشان دهنده است به نحو اونا از این قوانین حمایت میکنند.
این در حالی است که گلحسن حسن، سفیر تازه گماشته شده ی طالبان در روسیه، روز شنبه 5 جولای اعتبارنامه خود را به آندری یوریویچ، معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ارائه خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 3 جولای وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. حکومت طالبان این اقدام روسیه را جسورانه خواند، اما به رسمیت شناسی طالبان از سوی روسیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. چین و برخی حامیان طالبان از آن استقبال کردند. شماری از نهادهای حقوق بشری و منتقدان پالیسی‌های طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم و آن را همسویی در اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند و این محدودیت‌ها از دلایل به شمار می‌روند که سبب شدند تاکنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان نمایندگان دیپلماتیک خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری نیز با آنان برقرار کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مکالمه تازه‌اش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را بهترین و سازنده‌ترین گفتگوی خود با او تا امروز توصیف کرده است. این مکالمه در حالی انجام شد که حملات روسیه به اوکراین شدت گرفته و کیف بار دیگر هدف حملات گسترده هوایی قرار گرفته است. بیشتر در این گزارش می‌شنویم.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که مکالمه اخیرش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بهترین و سازنده ترین مکالمه ای بوده که تاکنون با او داشته است. زلنسکی در پیام شبانه خود که روز شنبه 14 سرطان منتشر شد گفت در این گفتگو درباره مسائل مربوط به دفاع هوایی صحبت شد. زلنسکی همچنین گفت که دو طرف در این مکالمه درباره چند موضوع مهم دیگر نیز بحث کردند که قرار است در جلسات آینده میان مقامات دو کشور پیگیری شوند. آقای ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که گفتگوی خوب با همتای اوکراینی خود داشته و در این حال از مکالمه اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز ناخرسندی کرد، گفتگویی که به گفته او نشان دهنده بی‌میلی مسکو به تلاش برای برقراری آتش بس بوده است. در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده با درخواست زلنسکی برای ارسال موشک‌های پاتریوت بیشتر به اوکراین موافقت خواهد کرد، ترامپ گفت آنها برای دفاع به این موشک‌ها نیاز دارند، به چیز نیاز دارند، چون واقعاً هدف حملات سنگین قرار گرفتند. در هفته‌های اخیر روسیه حملات هوایی خود به کیف و دیگر شهرهای اوکراین را تشدید کرده است. نیروهای روسی تنها چند ساعت پس از گفتگوی تلفنی ترامپ با پوتین در روز پنجشنبه بزرگترین حمله تیاره بی‌سرنشین این جنگ 40 ماهه را علیه پایتخت اوکراین انجام دادند. این حملات در روز شنبه هم ادامه یافت. از سوی دیگر اوکراین اعلام کرد که روز شنبه یک پایگاه هوایی روسیه را هدف قرار داد، در حالی که روسیه نیز در ادامه حملات خود صدها طیاره بسرنشین را شبانه به خاک اوکراین فرستاد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد که نیروهای این کشور پایگاه هوایی بوریسوگلبسک در منطقه ورونژ روسیه را هدف قرار دادند. این پایگاه با عنوان محل استقرار جنگنده های سوخو 34، سوخو 35S و سوخو CSM معرفی شده است. اردوی اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشت که در این حمله یک انبار حاوی بمها، یک تیاره آموزشی و احتمالاً تیاره دیگر مورد هدف قرار گرفتند. مقامات روسیه تاکنون واکنش رسمی به این ادعای اوکراین نشان ندادند. چون این حملات با پایگاه‌های هوایی روسیه با هدف تضعیف توانایی نظامی مسکو و نمایش توانایی اوکراین در هدف قرار دادن مراکز راهبردی در خاک روسیه انجام می‌شوند. چند هفته پیش اوکراین اعلام کرد که در جریان یک حمله غافلگیرکننده تیاره بسرنشین بیش از 40 تیاره روسی را که در چند پایگاه هوایی در عمق خاک روسیه مستقر بودند منهدم کرده است.
بیشتر از خبر،
خانواده محمودشا حبیبی افغانی اصلی آمریکایی ادعای سخنگوی طالبان را که گفته بر مبنای عریضه یاران تحقیقی همه جانبه انجام دادند و حبیبی نزد جانها زندانی نیست بی اساس خوانده است. احمدشا حبیبی برادر محمودشا حبیبی در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که برادرش نزد حکومت طالبان زندانی است و مدعی شد که طالبان هیچ عریضه ای را از سوی یاران نپذیرفتند. بیشتر از همکارم میشنویم.
پس از آن که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که بر اساس عریضه خانواده محمود شاه حبیبی افغانی الاصل امریکایی نهادهای مربوطه آنان بررسی های را انجام دادند و او نزد طالبان زندانی نیست، برادر حبیبی این ادعا را تکذیب کرده است. احمد شاه حبیبی روز شنبه 5 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ یک از عریضه های آنان را نپذیرفته و همه را رد کردند.
برادرم نزد طالبان است و در بند آنها قرار دارد و طالبان باید سرنوشت او را مشخص کنند. ما به جاهای زیادی برای طالبان عریضه دادیم، اما متاسفانه هیچ کدام را نپذیرفتند و همه را رد کردند. نه پاسخ رسمی دادند و نه روی آن کار کردند. ادعای آنها که میگویند ما بر اساس عریضه ایمان دنبال او گشتیم ولی پیدا نکردیم بی اساس است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 5 شنبه 3 جولای در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرد گفته است که هیچ نشانه‌ای نیافتند که ثابت کند محمودشاه حبیبی توسط استخبارات طالبان یا نهادهای دیگر آنان بازداشت شده است. در اعلامیه آمده که نهادهای مربوطه طالبان بر اساس عریضه خانواده حبیبی بررسی‌های همه‌جانبه انجام دادند. در این اعلامیه همچنین ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بازداشت مخفیانه حبیبی توسط طالبان رد شده و مجاهد افزوده که طالبان به عنوان یک نظام نیاز به پنهان کردن مجرمین ندارند. برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه رسمی خود در 24 جون گفته بود که استخبارات طالبان محمودشاه حبیبی را در آگست 2022 بازداشت کرده است. احمدشاه برادر حبیبی با استناد به گفته‌های کسانی که ادعا می‌کند همراه با محمودشاه بازداشت شدند می‌گوید که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است.
در روز روشن از خانه‌اش بردند. قبل از آن حدود 29 نفر از دفتر او بیرون شدند. وقتی او را بردند 5 یا 6 موتر طالب آمدند و جاده ای که خانه‌اش بود تقریبا 2 ساعت بسته شد. سپس به خانه‌اش رفتند و همه کتاب‌ها، کامپیوتر و برخی وسایل دیگر را بردند. راننده‌اش و دیگر همکاران آزاد شدند. بعداً با همکارانش صحبت کردیم که گفتند همراه با او در ریاست استخبارات طالبان نگهداری می‌شدند و همه از سوی طالبان بازجویی شدند که خود این یک دلیل است.
احمدشاه حبیبی میگوید که خود او و حکومت آمریکا مدارک و شواهد بیشتری درباره بازداشت برادرش توسط طالبان دارند که به زودی به رسانه ها ارائه خواهند کرد. او همچنین گفت که حکومت امریکا به آنان وعده داده تا زمانی که حبیبی آزاد نشود با طالبان هیچ تعامل و همکاری نخواهد کرد. در اعلامیه برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه امریکا آمده است که برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محمود شاه حبیبی و بازگشت او شود $5 میلیون جایزه تعیین شده است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از آزادی جورج گیلزمن شهروند امریکایی از سوی طالبان در ماه مارچ سال جاری گفته بود که تلاش‌ها برای آزادی محمود شاه حبیبی و برخی دیگر از زندانیان امریکایی در افغانستان ادامه دارد.
فعالان ادبیات و هنر کودکان میگویند تماشای فیلم‌های کارتونی نه تنها سرگرمی خوبی برای کودکان است، بلکه می‌تواند نقشی آموزشی مؤثر نیز داشته باشد. مجیب الرحمن ایمان یکی از افغان‌هایی است که در زمینه تولید فیلم‌های کارتونی فعالیت دارد. همکار ما با او درباره تجربه‌های کاریش و روند ساخت این فیلم‌ها صحبت کرده که این گزارش با بخشی از صدای یکی از انیمیشن‌های تولید شده توسط او آغاز می‌شود.
رازا زندگی من خیلی خم استی وکر.
بخشی از انیمیشن یا فیلم کارتونی ویژه کودکان است که توسط مجیب الرحمن ایمان جوان افغان ساخته شده است. ایمان که از ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک است، تحصیلات عالی خود را در رشته تاریخ تا سطح لیسانس به پایان رسانیده است. اما راه او از دنیای علوم انسانی به هنر انیمیشن کشیده شده است. او چگونه به این عرصه روی آورد و چه چیزی او را به ساخت فیلم‌های کارتونی برای کودکان علاقه‌مند ساخت؟ ایمان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پپنتون که چون پمغ وقتو که بعد ما
وقتی در پوهنتون بودم از همان زمان به دیزاینینگ علاقه‌مند شدم و چیزهای یاد گرفته بودم. آن زمان کورس‌های زیادی در کابل نبود و اینترنت هم ضعیف بود. با همان اینترنت محدود این چیزها را آنلاین یاد گرفتم.
سرلگی آمده شان و می آنلاین ارزده کول.
ایمان می گوید که بعدها با یافتن برخی دوره های آموزشی وارد دنیای هنرهای دیجیتالی شد. گرافیک دیزاین را مخص پس انیمیشن های دو بودی یا 2D و 3D یا 3D را فرا گرفت و در این عرصه پروژه های متعدد را عملی ساخت. او در ادامه در باره فیلم های کارتونی چنین توضیح می دهد:
په دو بخشو باندې وشل شوی او هغه کارتونی دی چې چاپی وی
تو نو واستن یکی کارتونی های چاپی و دیگری انیمیشنی. انیمیشن کارتونی نیز به دو بخش تقسیم می شود، دو بودی یا 2D که حرکات آن زیاد منظم نیست، اما حالا که AI پیشرفت کرده و برنامه ها توسعه یافته حرکات منظم تر شده.
داستان پکی جوړیږي، حرکات آسان وی.
ایمان میگوید تا کنون انیمیشن های متعددی را برای خود و دیگران بر اساس سفارش طراحی و تولید کرده است. مجیب الرحمن ایمان 30 ساله که خود نیز از علاقه‌مندان تماشای فیلم های کارتونی است، باور دارد که جذابیت این فیلم ها در این است که برای همه گروه های سنی دلپذیر است. او در مورد اثرات مثبت فیلم های کارتونی چنین میگوید:
این فیلم ها یکی از بهترین ابزارهای انتقال پیام هستند. اگر تاریخچه فیلم های کارتونی را بررسی کنیم، کاهش در آن دیده نمی شود، بلکه افزایش یافته و روز به روز بیشتر می شود. همه مردم با دیدن کارتونی ها پیام های دریافت می کنند، پیام های درباره اصلاح جامعه، تربیه کودکان و بسیاری موارد دیگر.
هر صد پاره پیغامون را پکر سوال کیگی.
او می افزاید که یکی دیگر از ویژگی های خوب فیلم های کارتونی این است که برخلاف فیلم های واقعی نیاز به تجهیزات زیاد، مکان های مختلف برای تصویر برداری و امکانات پیچیده صحنه سازی ندارند. با این حال به گفته او ساخت انیمیشن نیز روند زمانگیر و دارای مراحل فنی مختلف است که نیاز به دقت و مهارت بالا دارد. انیمیشن یا فیلم کارتونی گونه‌ای از فیلم‌هایی است که در آن اشیا و شخصیت‌ها به صورت دیجیتالی طوری به تصویر کشیده می‌شوند که بیننده آنها را زنده و متحرک احساس می‌کند. هرچند به گفته ایمان فیلم‌های کارتونی برای همه گروه‌های سنی جذابیت دارند، اما کودکان بیشتر از دیگران به تماشای آن علاقه‌مندند، زیرا به گفته او با شخصیت‌ها و داستان‌های این فیلم‌ها احساس نزدیکی می‌کنند، خود را در ماجراها می‌بینند و از طریق آنها تخیل، هیجان و آموزش را تجربه می‌کنند. از سوی هم فعالان حوزه ادبیات و هنر کودکان میگویند که تماشای فیلم‌های کارتونی برای کودکان بسیار مفید است. از این میان اسما کاکر، معاون خانه ادبیات کودک، به رادیو آزادی گفت که این فیلم‌ها علاوه بر سرگرمی، ابزارهای آموزشی و پرورش خلاقیت را فراهم می‌کنند. او اما تاکید کرد که انتخاب محتوا باید با سن و نیازهای رشد کودکان هماهنگ باشد تا تاثیر مثبت بیشتری داشته باشد.
دیدن فیلم‌های کارتونی برای اطفال بسیار مفید می باشد، البته باید با نظارت والدین باشد و متناسب با سن کودک انتخاب شود، که فیلم کارتونی تقویت خلاقیت و تخیل از اونا را افزایش می ده. دیگه مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را یاد می گیره، مهارت‌های زبانی را بسیار خوب یاد گرفته می تانه، رنگ ها را می تانن از فیلم کارتونی یاد بگیرن، اشکال و اعداد و همچنان یک سرگرمی سالم و مناسب بر اونا می باشه.
خانم کاکر بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و می گوید که برخی از فیلم های کارتونی حاوی صحنه های خشونت آمیز هستند، با واقعیت همخوانی ندارند و از این که ممکن است تأثیر منفی بر ارزش ها و باورهای کودکان داشته باشند، نباید اجازه داده شود تا چنین فیلم های خشونت آمیز را تماشا کنند.